بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و یاران وفادار و همدل. دومین جلسه رو در این محفل مبارک در فرصت کوتاهی که برای من مقدر شده است آغاز میکنیم. به ماه رمضان نزدیک میشویم و به همین سبب سخن گفتن از ماه رمضان بر سبیل مقدمه امر نیکو و مطلوبی است و پس از آن هم شما را به غزلی از حافظ مهمان می کنم که مناسبتی دارد با مجلس ما و با عقاید ما و ایمان ما و پس از آن سخن رو به پایان میبرم. ماه رمضان ماه آشنایی است و ما در ضیافت الهی میرویم. رمضان هم مهمان ماست و ما از او پذیرایی میکنیم، او از ما پذیرایی میکند و غمخوار یکدیگریم. من در فرصت‌هایی که پیش از این داشتم و با دوستان اهل لندن در باب ماه رمضان سخن گفتم، به نکته ای اشاره کردم که اکنون اون رو یادآوری می کنم، علل خصوص که پای حافظ در میان است و می خواهیم که از سفره او هم لقمه ای برگیریم. گفته بودم که عارفان ما، متفکران ما و اهل ایمان ما در مواجهه با عبادات شرعی سلیقه های مختلف داشتند. چنان نیست که همه با عبادات مختلف نسبت واحدی داشته باشند. بعضی ها از عبادتی فیضی می بردند و کسب وجدی و ذوقی می کردند که از عبادت دیگر نمی کردند. نسبت به هیچ کس این عبادات مساوی نیستند و مخصوصا وقتی که روح آدمی ارتقا و کمال پیدا می کند، نردبان خود رو بهتر می یابد و بهتر می فهمد که با کدام پر می تواند چالاکتر پرواز کند. اکنون که از حافظ سخن در میان است، اشاره می کنم که از قضا در دیوان حافظ سخن از روزه چندان نرفته است و این بزرگوار حظ روحی چندانی از این آیین گویی نمی برده است. لذا هر جا که در دیوان حافظ از ماه رمضان و از روزه سخنی رفته است، بر سبیل اجمال بوده و حتی به طنز در یک جایی میگوید که آمدن موهبتی دان و شدن انعامی. آمدنش خوبه اما رفترش خوبتره، بنابراین هم به استقبالش میریم هم او رو بدرقه میکنیم، هر دوتا. و این برخلاف رأی و سلیقه کسانی بود که شاید میخواستن هیچگاه رمضان رو بدرقه نکنند و همیشه مهمان رمضان باشند و رمضان مهمان اونها باشند. ایام عید که در دیوان حافظ از آن سخن بسیار رفته است، تقریبا هیچ کدامش اشاره‌ای به عید نوروز ندارد و بلکه همه متعلق است به عید فطر. نه اینکه از نوروز سخن نرفته باشد و اینکه باد نوروزی برآمد و غیره، ولی اساساً از قرن چهارم پنجم به این سو در ادبیات ما اشاره به نوروز و عید نوروز کمتر و ضعیفتر شده است و عید وقتی که علل اطلاق به کار می رود عید فطر است. شما این رو مقایسه کنید، سخنانی رو که و اشعاری رو که در منوچهری می‌بینید و تعریفی که از عید نوروز می کند، از بهار می کند، و از اون سو وقتی که وارد حافظ می شوید، مولوی می شوید، سعدی می شوید، می بینید که حجم اشارات نسبت به اعیاد دینی و علل خصوص عید فطر بسیار بالاست و عید کردن رو مساوی بیرون آمدن از ماه روزه می گرفتند که به معنای واقعی هم عید بود. الان هم اول سال بسیاری از کشورهای عربی همون عید فطر است، برخلاف عید نوروز که آغاز سال ما ایرانیان است که تقویم خورشیدی داریم و بهار رو به منزله یک فصل ثابت در تقویم خودمون داریم، اما در جاهای دیگر به گونه دیگری عمل می کنند. باری حافظ هم وقتی که از عید سخن می گوید، علل اغلب غرض او عید فطر است و رها شدن از روزداری و آغاز زندگانی نرمال و متعارف. نه اینکه منکر و مخالف این امر باشه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، اما چنان که گفتم اون چه که ذوق بیشتری به حافظ میداد سحرخیزی بود، شبخیزی بود. شما یک دهم اشاراتی که حافظ به شب زنده‌داری و سحرخیزی میکند رو نسبت به روزه و روزه‌داری پیدا نمیکنید. با سحرها حافظ انسی داشته است و این انس هم فقط از باب این نبوده است که صبح زود برخیزد، ورزشی و نرمشی بکند و چالاکی بدنی و جسمانی پیدا کند. اگر همین چنین می کرده نیکو بوده است، جای ملامتی نداره، اما مسئله بسی فراتر از این است. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو و الطاف خداوندی. میبینید که در سحرها مثل اینکه مکالمه‌ای، مخاطبه‌ای بین او و خدای او صورت میگیرد. مرا در این ظلماتون که رهنمایی کرد، نیاز نیم شبی بود و گریه سحری. خب آشکارتر از این چگونه بگوید؟ میگه اون چیزی که درها رو و قفلها رو بروی من گشود و در این ظلمات نوری بر جاده تاریک زندگی من افکند، نیاز نیم شبی بود و گریه سحری. همین که بر می‌خواستم در نیم شبان به درگاه خداوند و در خلوت تضرع می‌کردم و راز خود رو و درد خود رو با او در میان می‌نهادم و از او گشایش می‌طلبیدم، اون بود که راهنمای من بود و گشایش رو، درهای گشایش رو به روی من باز کرد. بسیاری از جاها که حافظ دوش میگوید، دیشب یعنی همون سحره، دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند و در اون ظلمت شب آب حیات هم دادند. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. این دوش ها یعنی همون سحر دوشین، سحر پیشین. و از قضا وقتی که حافظ از این دوش ها سخن میگوید، بیشتر هم میبینید که از تجربه های روحانی و معنوی خود سخن میگوید. اینکه آدمی دیده باشد که ملائک آمدند و آغاز خلقت است و گل آدم رو سرشته اند و به پیمانه زده اند و با اون توضیحات بسیار عالی و نفیس که در کلام حافظ هست، این محصول یک تجربه روحانی سحرگاهی است که به بلاغت تام در کلام حافظ آمده است. اونجا که میگوید که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، که دیگه ابلغ من التصریحه، یعنی آشکار آشکار است که در اون سحر چه دستاوردی داشته است. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، نه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. و بسی بیش از اینها. حافظ خداوند سحرخیزی است و شاید اشاره‌ای که در ابیات حافظ نسبت به سحرخیزی شده است و شب زنده‌داری و بهره بردن از آن نسیم سحری و زندگی یافتن، حیات و نشاط مجدد پیدا کردن، در سخن هیچ شاعر دیگری و عارف دیگری این همه نیامده باشد. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، اونجا هم که دیگه اشاره از این واضح‌تر نمی‌شود. معمولا هنوز هم رسم است، گاهی روحانیان در حوزه‌های علمیه درس‌ها رو از صبح سحر شروع می‌کنند. قبل از نماز شاگردان یک درس می‌خوانند، نماز می‌خوانند، بعد از او درس دیگری می‌گیرند. بسیار سنت نیکویی است و در طول روز هم درس‌های دیگری می‌خوانند. حافظ اشاره می‌کنه، میگه ما درس سحرگاهانمون رو ترک کردیم، درس‌های رسمی و متن‌خوانی و کتاب و بحث‌های لفظی و فلسفی و جدل‌های کلامی همه رو فرو نهادیم و پشت سر نهادیم برای اینکه مستی سحرگاهی حاصل کنیم. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، تسبیح و دعا در ره جانانه نهادیم. در خرقه صد عارف سالک زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. خب خیلی به صراحت این سخنان رو حافظ آورده است و غرض من از اشاره به این معنا این است که همه ما باید اون عبادتی که ویژه روحیه ماست و به ما نشاط مخصوص میبخشد و نردبان ویژه ما برای عروج و صعود روحانی ما میشود پیدا کنیم. همه فرائض از نظر فریضه بودن و واجب بودن یکسانند، اما از حیث بهره بردن از آنها یکسان نیستند. هر کسی در چیزی ذوقی میبیند به تعبیر مولانا، و وقتی که این ذوق برای او حاصل می شود، پاداش عبادت خودش رو و ثواب عبادتش رو در همین جهان می گیرد. گفت که مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. منظورش همین است، میگه پیر مغان بود که به من گفت که کدام عبادت رو برگیر و از او ذوق و نشاط حاصل کن. دیگران به من گفتن چنین کن و چنان کن، اما وعده های دور دادن، گفتن در آخرت به بهشت خواهی رفت، اما پیر مغان مستقیما دست من رو در همین جهان گرفت، گفت چنین کن که همینجا وعده نقد خواهد شد و نتیجه در دست تو قرار خواهد گرفت. برید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خب حافظ این چنین است و سخنانش بسیار بسیار آشکار و صریح است. وقتی هم که دم از می میزند، دست کم در سحرگاهان، خیلی متفاوت است با میخواری سحرگاهی کسی فیلمثل چون منوچهری. این دوتا اونقدر فضاشون، گفتمانشون از یکیگر دور است که ذره ای ما تردید نمی کنیم که یکی چه می گوید و دیگری چه. منوچهری می گفت خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم رزان است، اون برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیروهن رنگ رزان است، دهقان به تحیر سر انگشت گزان است، که در چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. اون وقت ادامه میدهد دیگه تا اونجایی که میگوید که ما ببخشید در مسمت دیگری میگوید که آمد بانگ خروس خسرو میخوارگان، که به کتف برفکند جامه بازارگان، باده فراز آورید چاره بیچارگان، قومول شرب سبوح یا ایها النائمین، می زدگانیم ما چاره ما می بود، چاره ما با ببخشید می زدگانیم ما در دل ما غم بود، چاره ما بامداد رطل دمادم بود، می زده را هم به می دارو و مرهم بود، هر که سبوحی زند با دل خرم بود. این همون سبوحی زدن بود که به اصطلاح گذشتگان وقتی که در شب می می نوشیدن و سردردهای روزانه خود رو با نوشیدن بیشتر می درمان می کردن. و منوچهری هم اشاره می کند که کشته کجدم زده کشته کجدم بود، می زده را هم به می دارو و مرهم بود. ولی این سبوهی که اصطلاحی بود برای بادگساران و میخاران، البته وقتی که در دیوان حافظ راه پیدا می کند دست کم در مواردی پاک از این معنا منسلخ می شود و یک معنای معنوی تام و تمام در او ریخته می شود و معنای مستی و نشاط سحرگاهی پیدا می کند و نشان می دهد که حافظ از چه طریقی رفته است تا قفلها به روی او باز شده و افقهای جدیدی برای او پیدا شده است. اما شما وقتی که به مولوی می رسید، نه اینکه قصه سحرخیزی مطرح نباشد، هست و به قوت هم هست، اما روزداری برای مولوی خیلی عبادت عظیمتر و پربارتر و مثمرتری بوده است. از روزداری، از کمخاری، از جوع فراوان سخن میگوید و نشان میدهد که او در زندگی خود و در تجربه های روحانی خود از این درخت میوه بیشتری چیده است و برای او مؤثرتر افتاده است. این رو هم عرض بکنم که در قرآن کریم روزه تقریبا فقط روزه ماه رمضان است که از آن ذکری رفته است و به هیچ وجه مسلمانان ترغیب به روزه گرفتن زیاد نشده اند. جز روزه ماه رمضان تقریبا هر جای دیگری که از روزه در قرآن سخن رفته است جنبه کفاره دارد، جنبه مجازات دارد، برای جبران قصوری است که کسی انجام داده است یا قضا کردن روزه های واجبی است که بر عهده او بوده است. برخلاف نماز یعنی صلات و زکات که مکررن در قرآن از آنها یاد می شود و جزء عبادات اصلی است که پیامبر با خدا آورده است و بر امت خود واجب کرده، روزه فقط روزه ماه رمضان است. در اونجا هم شارع یعنی خداوند کوشیده است که هرچه بیشتر این فریضه نسبتاً سخت رو سهل کند. همین که آیه روزه در سوره بقره می آید بلافاصله می گوید که اگر مسافرید، اگر مریضید، اگر طاقت روزه گرفتن ندارید اون رو فرو بگذارید، یا اگر مسافرید وقت دیگری و اگر مریضید یا فی المثل و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، کسانی که روزه گرفتن برای اونها طاقت فرساست فدیه بدهند، کفاره بدهند، به اندازه طعام یک مسکین انفاق کنند، دیگری رو سیر کنند و همین به جای عبادت اونها به منزله روزه پذیرفته خواهد شد. سر مطلب این است که اساساً عبادت باید با نشاط همراه باشه. عبادتی که شما رو خسته کند، شما رو ملول کند، شما رو زده بکند، این عبادت نیست. ممکن است که آدمی یک روز دو روز تحمل بکنه، اما واقعا اگر عبادت به اون نشاط نبخشد، او رو حال نیاره، به زبان خیلی عادی عامیانه خودمون او رو نجنباند، نشوراند، نشاط ندهد، این عبادت چندان تأثیری در روح آدمی ندارد. وعده او نقد نمی شود، آدمی پاداشش رو بالفعل نمی گیرد، لذتی از اون عبادت نمی برد. خیلی مهم است، عبادت باید با لذت، با ذوق و با نشاط همراه باشد و آدمی باید بکوشد که این شرایط رو برای خودش فراهم بیاورد تا حقیقتاً نه از سر تکلیف و نه با احساس تحمیل، بلکه از سر نشاط و از سر لذت به سوی عبادت برود و اون رو در آغوش بگیرد و از او بهره ببرد. به همین سبب هم هست که در قرآن وقتی که قصه روزه مطرح شده است، اولا کوشیده شده که تسهیل شود، هرچه آسانتر بر مؤمنین، و اگر حقیقتا طاقت فرسا بود یا علل دیگری در کار بود او رو فرو بنهند و بر خودشون فشار بیجا نیاورند و بدنشون رو مستهلک نکنند و خود رو از لذت عبادت محروم نکنند. اگر می توانند وقت دیگری قضا کنند، اگر نمی توانند کفاره ای انفاقی انجام بدهند تا عبادتشون مقبول خداوند بیفتد. و اینکه اما در ماه رمضان همون شب زنده‌داری ها و دعاهاش هست که در قرآن خیلی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، چون اونهاست که رابطه اصلی آدمی رو با خداوند تشکیل می دهد. دل آدمی وقتی نرم شد و ضمیر او وقتی که تهذیب شد، پاکیزه شد، بهترین آمادگی برای حضور در محضر خداوند پیدا می شود و شخص می تواند با خدا مخاطبه کند، سخن بگوید، پیام بدهد، پیام بگیرد و ذخیره یک سال خودش رو فراهم بیاورد تا سال بعد که دوباره ماه رمضان و شهر ضیافت الله در می رسد و دوباره آدمی به مهمانی خداوند می رود. خب این مقدمه‌ای که من در باب روزه می خواستم بگویم که قدر این ماه رو باید دانست و حقیقتاً بهترین بهره‌های معنوی رو از او باید برد. آدمی در ماه رمضان جوانتر می شود، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ بدنی چالاکی بیشتر پیدا می کند و خودش احساس می کند که سبکتر است، برای اینکه رذایل آب می شوند و تنبلی ها فرو می ریزند و انسان آمادگی بهتری برای شنیدن حرف حق پیدا می کند. ما یک معلم اخلاق داشتیم، به ما می گفت که وقتی می خواهید کسانی رو موعظه کنید، همطور موعظتون رو دور نریزید، در اوقات ویژه‌ای اونها رو موعظه بکنید که این موعظه تأثیر بیشتری داشته باشه، چون غرض از موعظه کردن تأثیرگذاری است دیگه، نه اینکه آدم الفاظی رو در هوا بپراکند و پرتاب کند. اون وقت میگفت دو موقع بهترین موقع است. یکی وقتی که کسی روزه است، در حال روزه‌داری انسان چنان آمادگی روحی پیدا میکنه، چنان به لحاظ شخصیتی دل او رقیق و نرم شده است، برخلاف وقتی که آدمی پر خورده است که راحت میتوان حرف حق رو به او زد و او گوش شنواتری دارد. دومی هم میگو وقت مریضی است. میگو وقتی به عیادت یک بیماری میروید، آدمی وقتی که مریضه حقیقتاً به ضعف خود، به ذلت خود، به ناتوانی خود بهتر پی میبرد، غرور خود رو، تکبر خود رو قدری فرو می نهد، می فهمد که آدم چقدر ضعیفه، یه میکروب، یه ویروس بهش حمله بکنه چجوری اون آدم سرکش رو فرو می اندازه. در اون حالت می گفت که بد نیست اگر سخن حقی دارید و نصیحتی موعظه‌ای هست در گوش او بخوانید. ظاهرا خود او هم این کار رو می کرد. علی ای حال، حالا دیگری در گوش ما بخواند یا نخواند، وقتی که آدمی قدری سبکبارتر شده است، جانش، گوشش آماده تر برای شنیدن سخن حق و پذیرفتن سخن حق است. این رو باید قدر دونست. همیشه آدم این آمادگی رو نداره. هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار. کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. وقت خوش یعنی همین، یعنی یه وقت مناسبی که دست داد، ولو یک دقیقه، ولو یک ساعت، اینو مقتنم بشون. همون موقع آدم ممکنه بار همه عمرشو ببنده. واقعا اینطوریست. عکسش هم هست. همون موقع آدم ممکنه همه سرمایه خودش رو از دست بده و تمام وجود خودش رو تخریب بکنه. اگر خدای نکرده به یه نااهلی برخورد بکنه، یه دزدی، دزد معنویتی که همه چیز آدم رو برباید و دیگه چیزی باقی نماند. فوق العاده مهم از همین فرصت‌های کوتاه کار آدمی رو می‌سازد، چه در جهت نیک یا در جهت بد. خب از روز سخن گفتیم و از دیانت و از پیامبر بزرگوار اسلام. حالا که گفتم حافظ بعضی چیزها رو نگفته، یک چیز دیگر رو هم میخوام عرض کنم که نگفته و او نام پیامبر اسلام است. پیامبر اسلام محمد صلوات الله علیه نامش در دیوان حافظ هیچ جا نیامده است. نام عیسی آمده است، نام موسی آمده است، نام مریم آمده است و مکررن هم از عیسی و مریم خصوصا حافظ یاد کرده و اکنون جای طرح و شرحش نیست. اساسا اندیشه حافظی با پاره از تعالیم عیسی مسیح مناسبتی هم دارد، مخصوصا قصه گناه نخستین ما که مورد توجه اکید حافظ هم بوده است. اما نام پیامبر اسلام در دیوان حافظ نیست. مولوی فراوان دارد و نهایت حرمت رو به اون بزرگوار می نهاده است و ایشان رو سلطان سلطانان می خوانده است و جا جا وقتی که فرصتی پدید آمده نسبت به پیامبر اسلام ادای احترام تام کرده است. سعدی همینطور چنان که می دانید اصلا یک غزلی دارد با ردیف محمد: ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، الی آخر. شاید هم خواب پیامبر رو دیده بوده، چون در همین غزل میگوید که چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. خب جاهای دیگه هم البته در ابتدای بوستان، اونجا که قصه معراج پیامبر رو بیان میکنه، باز به صراحت که شبی برنشست از فلک در گذشت، به تمکین و جاه از ملک در گذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. و در انتها هم میگوید چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلاة ای نبی و السلام. خب ارادت خود رو جا جا در اشعار خود، دیوان خود، بوستان، گلستان، همه جا به پیامبر نشان داده و ذکر نام مبارک ایشان رو هم کرده است. اما در دیوان حافظ چنین چیزی دیده نمی شود و این نکته عجبی است. نه اینکه خدای ناکرده حافظ رو بی اعتقاد و یا بی ارادت به پیامبر بدانیم، که البته این چنین نیست، چون جاهای مختلف نشان داده است که دل در گرو یک اعتقاد معنوی داشته است و چنان که اکنون هم اشاره کردم با سحرخیزی انسی داشته و از اون طریق بهره‌های روحی عظیم می برده است. چنین کسی نمی تواند پیشروی نداشته باشد، چنین کسی نمیتواند خودسر باشد. در طریق سلوک آدمی باید الگو داشته باشد، باید راهنما داشته باشد. میگوید که قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. من این چنین نبود که خودسرانه و تکروانه به سلوک این طریق پا نهاده باشم، بلکه قطعا کسی و راهنمایی با من بوده است. اما نام از آن راهنما نمی برد. یک جا در دیوان حافظ سخن از پیر گلرنگ است، اما همچنان ما نمی دانیم که غرض چیست. تفسیرهای متنوعی و متفاوتی از این شده است. پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان، رخصت خبث نداد ای نه حکایتها بود. ازرق پوشان یعنی صوفیان، کسانی خواستند برای حافظ شیخی بتراشند و بگویند که کسی بود به نام پیر گلرنگ و او به حافظ آموخته بود که چندان با صوفیان گرم نگیرد. و البته خبس هم در حق آنها نگوید. خبس یعنی بدگویی، بدگویی نکند نسبت به آنان، رخصت خبس نداد در نه حکایت ها بود. حافظ البته خودش اشاره میکنه که رطل گرانم ده ای مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. شیخ خانقاه دار رو نمیپسندید و مرید او نمیشد و این دکانداری ها رو به اصطلاح چندان تحمل نمی کرد و مقبول طبع او نبود، بلکه همه اونچه که ما در دیوان حافظ دیده ایم و خوانده ایم اشارت به این دارد که از این دکانها باید بیرون آمد و آدمی یک مواجهه مستقیم با خداوند خود باید پیدا کند و واسطه ها رو هرچه می تواند از میان بردارد. با همه این که آدمی واسطه رو بعد از میان بردارد، اما واسطه های بلندی هستند که در مراتب بسیار رفیع ولایت نشستند و آدمی جز این که به دامن اونها توسل بجوید هیچ چاره ای ندارد و الا در این بیابان بزرگ گم خواهد شد. حافظ اونجا که می گفتش که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آیه کوکب هدایت، طالب یک کوکب هدایت بود و می گفت که در نهایت وحشت و دهشت به سر می برم، همه جا رو ظلمت فرا گرفته است، نوری نمی تابد و دستگیری از کسی دیده نمی شود، ولذا عاجزانه و متضرعانه التماس می کرد که خداوند به دستگیری او بشتابد و کوکب هدایتی رو فروزان کند تا او راه رو ببیند و بتواند قدم از قدم بردارد. همه اینها برای من مسئله بود. یک بار با اجازه شما یک تفعلی به حافظ زدم و گفتم که آیا غزلی داری که برای پیامبر اسلام سروده باشی و ما اندک اشارتی در اون غزل بیابیم و ارادت تو رو به پیامبر. این غزل آمد که اکنون براتون میخونم و البته چندان نابجا و نامناسب هم نیست و بخشی از اون رو هم براتون معنا میکنم و سخن رو به پایان میبرم. حالا به غزل حافظ گوش کنید. هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان بر دولت بخور، که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته‌دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند این چنین شدم و آنچنان شدم. اون روز بر دلم دل معنا گشاده شد، که ساکنان درگه پیر مغان شدم. از اون زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. یعنی ضامن مغفرت تو شدم. خب غزل خیلی لطیفی است به گمان من و نیت حافظ هر چه بوده، تفعول ما هر معنایی که داشته، اما دستاورد نیکویی داشته است. من گمان میکنم که اگر غزلی رو در خطاب به پیامبر باید خواند از میان غزلهای حافظی، احتمالاً همین یکیست یا این یکی از چند تا غزل معدود است. ما نمیدانیم که مخاطب حافظ در این غزل کیست، کما اینکه در بسیاری از غزلهای دیگر هم نمیدانیم. اما این غزل چند تا نشانه داره که نشان میدهد و حکایت میکند از اینکه مخاطب در اینجا یک معشوق عادی زمینی نیست. باید کسی باشد اهل معنا، کسی که درهای معنا رو به روی آدمی باز میکند، کسی که در عین پیری جوانی رو برای آدمی به ارمغان می آورد. کسی که نطق آدمی رو باز می کند و او رو از خاموشی بیرون می آورد و چنان ذهن و ضمیر رو از معانی لبریز می کند که نطق گشاده می شود و بی اختیار آدمی به کلام و به سخن می آید. چنین کسی، چنین منبعی، چنین مظهری باید یکی از مظاهر بزرگ الهی باشد که در همراهی با او، در نگاه کردن به او، در همنشینی با او یک مرتبه چنین جهشی در روح آدمی پیدا بشود. درست شبیه اون که مولانا می گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. حافظ در اینجا میگه پیر بودم جوان شدم. یعنی یک همچی تجربهی مشابه اون تجربه رو داره برای ما در میان میگذاره. احتمالاً این غزل در دوران کهنسالی و پیری حافظ هم سروده شده است. یعنی این غزل رو وقتی که عرضه می کرده به دیگران، لاجرم او رو مطابق با حال او و وصف حال او می دیدن. اما در این حال حافظ در اینجا دم از یک جوانی دوباره می زند. درست شبیه مولانا که میگه من تا حالا اصلا معنی زندگی نمی فهمیدم. این که من داشتم اصلا زنده بودن نبود، اسمش مردن بود، خسته بودن بود، گریه بودن بود. حالا تازه زندگی رو از نو شناختم، تازه فهمیدم یعنی چی آدم زندگی می کند، جوانی رو از سر می گیرد، می خندد. یعنی چه که آدمی چنان می شود که خنده بر لب او می نشیند، بلکه از عمق دل او می جوشد. یه تازه من اینو حالیم شده که یعنی چه. و این فقط وقتی بود که هم نشین شدم و همراه شدم با اون ولی الهی که شمس تبریز باشد. او دست منو گرفت، منو بالا کشید، به من روح تازه دمید و من حیات تازه پیدا کردم. حافظ تقریبا چنین تجربه ای رو داره با ما در میان بگذاره. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. تقریبا هیچ جا حافظ یک چنین سخن شاکرانه ای در دیوانش نداره. داره جاهای دیگه‌ای که میگه به آرزوم رسیدم، روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فالو گذشت اختر و کار آخر شد الی آخر. اما اینجا میگه به نهایت مقصود خودم رسیدم، اون آخرین مدارجی رو که فکر میکردم و از خدا طلب میکردم دیگه به من داد، دیگه بالاتر از اون نمیشه و سراغ نداریم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. خب این چی بوده که حافظ از خدا طلب میکرده و برترین نعمتی است که میشه از خداوند طلب کرد؟ آیا همون کوکب هدایت نبوده که در اون شب تاریک پر وحشت از خدا میطلبیده و با تضرع و التماس میگفته از گوشه برون آی ای کوکب هدایت؟ اون نیست؟ و آیا اون کوکب بر او نتابیده؟ آیا راه او رو و دل او رو روشن نکرده؟ و بعد دنبالش ای گلبن جوان، بر دولت بخور که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. تو نطق منو باز کردی، تو منو بلبل کردی، تو به من سخن گفتن و چه چه زدن رو یاد دادی، و الا من نطقم بسته بود. همچنان که در جای دیگری هم مولانا هم حافظ اینا همه جا این اشاره رو میکنن. حافظ که میدانیم در همون غزلی که براتون خواندم، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، در اونجا میگوید که این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم داد. یک شیرینی رو نخوردم تا یک شیرینی دیگر رو نصیب بردم. از یک شاخ نبات، از یک لقمه شیرین خیشتنداری کردم، حذر کردم، پاروی هوسم نهادم، اونگاه پاداش اون رو گرفتم که همین شیرین سخنی بود که اکنون در دیوان من متجلی است. در اینجا حافظ نکته دیگری رو با ما در میان میگذاره، تجربه دیگری رو میگوید که ای گلبن جوان بر دولت بخور، که من در سایه تو بلبل باغ جنان شدم. ای گلبن جوان، همون مخاطبی که ما فرض میکنیم پیامبر اسلام باید باشد، من در سایه تو نطقم باز شد، چیز یاد گرفتم، بلبل باغ جنان شدم، حرف زدن بلد شدم. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. یک کسی باید باشه که آدمی وقتی که از عشق او پر می شود، اونگاه ضمیر او جوشان شود و کلمات بر لبان او بنشیند. بدون این عاشقی، بدون این دلبردگی، هیچ کس نمی تواند سخن زیبا بگوید، هیچ کس نمی تواند سخن مؤثر بگوید. و حافظ در اینجا به همون گلبن اشاره می کند. بیت بعدی: اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. خب خیلی روشن است، میگه من هیچی نمی فهمیدم از وجود، از تحت و فوق وجود، یعنی از این سراسر هستی، این هستی پر عظمت هیچ خبر نداشتم، هیچی حالیم نبود اصلا. من کجام، از کجا اومدم، به کجا میرم، در چه موقعیتی قرار دارم، مبدأ من چیست، معاد من چیست، بالا سر من چیست، زیر پای من چیست، از تحت و فوق وجود هیچ خبر نداشتم. یعنی اون چه که میدونستم اونا معادل با بیخبری بود، اونا حرف بود، تو خالی بود، چیز قابل اعتنایی نبود، هیچی نمی فهمیدم تو این عالم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. یه مکتبی که نامش مکتب غم است. من در اینجا باید برای شما عرض بکنم که غم در شعرهای بزرگان ما و خصوصا در دیوان حافظ همیشه به معنای غم و غصه نیست. این رو باید به یاد داشته باشیم. منظور از غم چیزی نیست در مقابل طرب یا در مقابل شادی. این خطا رو نباید بکنیم. جای دیگه هم حافظ میگه ما به امید غمت خاطر شادی طلبی. غم به معنای تعلق است. وقتی که شما غم چیزی رو میخورید، یعنی دغدغه او رو دارید، یعنی به دنبال او هستید، تعلق خاطری به او دارید. غمخواری معناش اینه. حتی وقتی که ما کلمه غمخواری رو هم به کار میبریم همینه دیگه. غم یک کسی رو میخوریم، نه اینکه قصه‌شو میخوریم، یعنی به فکر او هستیم، مواظب او هستیم و به دنبال این هستیم که گرهی از او بگشاییم یا اینکه خودمون رو به او نزدیکتر بکنیم. غم چیزی رو خوردن یعنی در فکر چیزی بودن، به چیزی پرداختن، پروای چیزی رو داشتن، نه لزوماً قصه خوردن و اندوه بردن و زانوی غم به بغل گرفتن. و اون یه معناشه که معنای فروترش هم هست. معنای اصلیش وقتی که بحث از غم میکنیم این است: وقتی که در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم، یعنی همین که به تو فکر کردم، تو رو موضوع شناخت و تفکر خودم قرار دادم، تو رو متعلق ایمان خود و عشق خود قرار دادم. اونجا بود که بهترین موضوع بود برای اینکه من خودم رو به او بسپارم و با این سپردن خود به او، ابواب معرفت به روی من گشوده شد و از تحت و فوق وجود خودم با خبر شدم. انسان میتونه خودش رو به خیلی چیزا بسپره، سر مسائل حقیر فکر کنه، به مسائل حقیر، برای امور حقیر غم بخوره و میتونم و این بخت آدمی است که ناگهان با چیزی روبرو بشود که پرداختن به او پاداش بسیار داشته باشه. آدم خیلی چیز گیرش بیاد، مثل غذا میمونه. آدم هر لقمه رو میتونه به دهن بگذاره، اما بعضیا اونقدر پر ویتامینن و پر انرژین که آدمی رو برای یک سال سر پا نگه میدارن. لقمه های تو خالی مثل فست فودا هم هستن که فقط ظاهرا شکم رو پر میکنن، اما به شما انرژی نمیدن، بلکه بیماریزا هم هستن. اینی که آدمی از حسن بخت و اقبال با چه چیزی روبرو بشود که پرداختن به او، دل سپردن به او، آدمی رو سیر بکنه، فربه بکنه، چاق بکنه، این برای خودش نکته است. مولوی که میگه که ذات ایمان نعمت و لوتی است هول، میگه ایمان یه لقمه خیلی درشته. ایمان و عشق که از نظر او پهلو به پهلو هن، دیوار به دیوار هن، خیلی لقمه بزرگی است و اگه آدمی بخوره برای همیشه سیره، دیگه گرسنگی نمیکشه، حریص نیست، طمع ورز نیست، مثل یک غذای چربی که خورده این رو کاملا سیر و اشباع نگه میداره. حافظ هم میگوید که من با کسی برخوردم، راه به مکتبی پیدا کرده ام، منظره‌ای پیش چشم من گشوده شده است که اولا آینه جهان نماست، از تحت و فوق وجود به من خبر میده، همه چیز رو در اختیار من میگذاره و اون کس مکتبی دارد که با رفتن به درون این مکتب این معرفت عظیم و فاخر نصیب آدمی میشود. بعدش هم البته همین رو تأکید میکنه، میگه این بخت من بود، این اقبال من بود، این قسمت من بود، هر کسی را این مواجهه نصیب نمی شود، هر کسی چشمش به چشم چنین کسی نمی افتد و این چنین حضور و همنشینی برای او نصیب نمی شود. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند این چنین شدم و آنچنان شدم. خیلی راه ها رفتم، به خیلی درها زدم، این چنین شدم و آنچنان شدم، به این سو رفتم، به اون سو رفتم، هزار مکتب رو تجربه کردم، امتحان کردم، از هر جایی خبری گرفتم، رنجها بردم، زجرها کشیدم. عیناً شبیه جمله‌ای است که در نهج البلاغه هست که تدافعت حل ابواب و الی باب السلامه، در باب آدم راهجو ایشون میگوید که ابواب مختلف او رو به باب سلامت میرسانند، یعنی به این در میزند، به اون در میزند، این باب میرود، اون باب میرود، یکی باز میشود، یکی بسته میشود، از این سر میخورد، از اون مایوس میشود و غیره و غیره، تا نهایتاً قسمت و تقدیر او رو به اون جاده ثواب می اندازد و به باب سلامت می رسد که وقتی که از اون در به درون می رود دیگه همه سلامت است، همه بهشت است، همه پاکی و طهارت است. قسمت حوالتم به خرابات می کند. خرابات اونجاییست که آدم مستی حاصل می کند. بیرون خرابات یا خانقاه است یا مسجد است. اینها رو حافظ هر دوتا رو پشت سر نهاده است و گفته است که در میخانه را بکشا که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود ما گفتیم. یادت باشه در خانقاه به شما مستی یاد نمیدهند. یک مشت آیین‌های سوریست و یک تعداد مشایخند که به دنبال مرید بازیند، مستی نمیدهد. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. درسته، سراغ می فروشان باید بریم، اونها متاعی و کالایی در اختیار شما میگذارند که مستی آور است. این که می قسمت حوالتم به خرابات میکند، یعنی هم از مدرسه گریختیم، ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، هم از خانقاه گریختیم، چون که همت رو باید از می فروش طلب کنیم. و قسمت بود، بعضیا قسمتشون اینه که به مدرسه برن، بعضیا قسمتشون اینه که به خانقاه برن، یکی درس میخونه، یکی ذکر میگه، یکی اهل ترسه، یکی اهل درسه به تعبیر مولانا. یه میخانه داریم که اونجا متاع عشق میفروشن و مستی میفروشن و اینها هم اقبال دیگه. واقعش این استش که این جهان یه بخش کوچکیش به اختیار ماست، خیلی هاش هم خارج از اختیار ماست دیگه. قسمت حوالتم به خرابات میکند، هرچند این چنین شدم و آنچنان شدم. راه های مختلف را آزمودم اما منزلگاه واپسین من میخانه بود. اون روز بر دلم در معنا گشاده شد که ساکنان درگه پیر مغان شدم. این یکی دیگه اصلا از همه واضح‌تر و روشن‌تر است. معنا رو ببینید، یه میخواد معنا پیدا بکنید توی کتاب پیدا نمیشه، توی موعظه هم پیدا نمیشه، در تسبیح و خرقه هم پیدا نمیشه. باید همنشین یک کسی باشید که معنادان باشد و معنابین باشه. میگه ما این راه ها رو زیاد رفتیم، سراغ علم رفتیم، سراغ مدرسه رفتیم، سراغ خانقاه رفتیم، همه این مسیرها رو آزمودیم، ولی عاقبت اونی که در معنا رو به روی دل ما گشود و ما رو نکته‌دان کرد همون پیر مغان بود. این پیر مغان البته پیر است ولی جوان است. در واقع مولانا در ابیات خودش داره میگه کرده ام بخت جوان را نام پیر، کس خرد پیر است نز ایام پیر. میگوید که من درسته که به او پیر میگم ولی جوانه. این پیری و جوانی از روی ایام نیست، سال و ماه نیست که بگیم سنش چقدره، 70 سالشه، 90 سالشه، این حرفا نیست. کرده ام بخت جوان را نام پیر، کس خرد پیر است نز ایام پیر. در اینجا هم حافظ وقتی که صحبت از پیر میکنه و از جوان میکنه، یادتون باشه که پیر و جوان رو به معنای تقویمی و تاریخی به کار نمیبرد، به معنای پختگی و کمال به کار میبرد. اونی که پخته است پیر است ولو جوان باشه، اون که ناپخته است خام است ولو پیر باشه. این چنین است دیگه. ای بسا ریش سیاه و دل، ای بسا ریش سپید و دل چو قیر، و ای بسا ریش سیاه و دل چو شیر. دل ممکنه شیر باشه یعنی سپید باشه، اما محاسن سیاه باشه و بالعکس. لذا به هر حال یک سن واقعی داریم در مدارج کمال، یک سن تاریخی و تقویمی هم داریم که خب در شناسنامه ها می نویسن. باری اون روز بر دلم در معنا گشاده شد که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. فتنه آخر زمان که به هر حال از تعبیرات اسطوره‌ای یا از وعده های دینی است، هر جوری که حسابش کنید، از نکاتی است که حرف زیاد دربارش است. اولا خود تعبیر آخر زمان، این که زمان داریم و آخر زمان داریم، تاریخ داریم، پایان تاریخ داریم، از اون حرفای خیلی خیلی تأویل بردار و تأمل بردار است. ولی به هر حال تو ادبیات همه ادیان وجود داره، من جمله در ادبیات دینی ما. و در این که شاعران ما، عالمان ما همه خودشون رو متعلق به آخر الزمان می‌دانستند، یعنی واقعا زمانه ای رو که در او بودند و هستند و هستیم آخر الزمان می‌دانستند، در این هم تردیدی نیست. سعدی در اون غزل خیلی لطیفش، گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت فشانم، آخر به سرم گذر کن ای دوست انگار که خاک آستانم. تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خیش دانم، گر خانه محقر است و تاریک بر دیده روشنت نشانم، هیهات که چون تو شاه بازی تشریف دهد در آشیانم، من مهره مهر تو نریزم الا که بریزد استخوانم، من ترک وصال تو نگویم الا به فراق جسم و جانم، گر نام تو بر سرم بگویند فریاد براید از روانم، مجنونم اگر بهای لیلی ملک عرب و عجم ستانم، یا مجنونم اگر بهای لیلی ملک عرب و عجم ستانم، هر کس به به زمان خیش بوده است، من سعدی آخر الزمان. خب بنابراین شاعران ما همشون در همین شعرهای سعدی باز هم ای سر و حدیقه معانی، جانی و لطیفه جهانی، تا اونجا که میگه تو فتنه آخر الزمانی. اینجا هم میبینید که حافظ همین اشاره میکنه، در از اون زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. اسطوره ها و داستان هایی که در باب آخر زمان آمده و اینکه چه فتن و ملاحمی در اون وقت به وقوع خواهد پیوست، به تفصیل در کتاب ها آمده و از همه مفصلتر هم در کتاب های حدیثی شیعی آمده، چون به هر حال قصه امام زمان و صاحب زمان برای اونها مهمتر و مطرحتر بوده و لذا در اطرافش سخن بسیار و بیشمار گفته شده است که کثیری از اونها هم از جنس افسانه هاست و غیر قابل باور است. اما به هر حال ذهنیت این قوم رو فرا گرفته بوده. حافظ البته اهل سنت است و شیعه نیست، به دلایل مختلفی که دیوان خود او حکایت می کند، نه اینکه مخالفتی داشته باشد. ما در قرن هشتم نهم به این طرف تقریبا یه ژانر نشیعی نسنی، هم شیعی هم سنی داشته ایم، تا که این رفته رفته منتهی می شود به دوران صفویه از قرن نهم به این طرف، که خب تشیع دیگه می چربد و دین رسمی حکومت می شود و اون نکاتی که همه تون می دانید. اما در قرن هشتمی که حافظ زندگی می کند، قرن نهم که پس از او می آید، ما شاعرانی داریم مثل خود حافظ، مثل خود سعدی، مثل جامی و کثیری از اینها که شما وقتی به آثارشون نظر می کنید ظاهرن اهل سنتند، یعنی وقتی که شناسنامه دینی خودشون رو به دست می دهن البته اهل سنتند، اما نه اهل سنتی که مخالفتی با اهل بیت داشته باشن، بلکه نهایت محبت و ارادت رو به اهل بیت دارن. همین جامی اصلا در وصف امام رضا اشعاری دارد، همین حافظ ما در یکی از غزلهاش طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب ور بکشد زهی شرف، طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من، گرچه صبا همی برد قصه او به هر طرف. تا آخرش میگوید که چی؟ بدرقه رهت شود همت شهنت و نجف. شهنت و نجف کیه؟ امیرالمومنین است دیگه. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، خاندان پیامبر، بدرقه رهت شود همت شهنت و نجف. لذا نشان میدهد که ارادت میورزیده به امام علی، به پاکان و اهل بیت طاهرین پیامبر، شکی در این نیست. ولی خب حالا به نحو رسمی به هر حال اهل سنت محسوب میشه. مولوی همینطور است، بارها گفتم و شما هم شنیده اید که تحسینی که مولوی از امام علی میکند و ارادتی که به او میورزد و سخنان و اشعاری که درباره او میگوید، حقا و انصافا در دیوان هیچ شاعر شیعی نیست و این نهایت معرفت او رو به اون مرد بزرگ نشان میدهد که تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانی هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی الی آخر. لذا حافظ در اینجا که سخن از آخر زمان میگه، نه اینکه لزوما از ادبیات شیعی متاثر شده باشه، اما این یک اندیشه و مفهوم رایج و شایعی در ادبیات اسلامی به طور عام هست. اینکه آخر زمانی داریم و فتنه آخر زمان است و همه انتظار می بردند که یک وقتی این مبادا فتنه در برسد و اونها اسیر اون فتنه بشوند، تحذیر می شدن، احتیاط می کردن، از فتنه پرهیز می کردن، و هرچند وقت هم که یه اتفاقی می افتاد اون رو به نام فتنه نامزد می کردن و می کوشیدن که راه گریزی از او پیدا کند. حافظ از کسانی است که به گمان من مفهوم این فتنه رو یک مفهوم کاملا ماوراء حسی می دیده است، نه یه فتنه‌ای که در این عالم به صورت محسوس رخ بدهد. شواهد دیگری هم در دیوان حافظ است. این مطلب البته فقط از آن حافظ نیست، ما کسان زیادی داشتیم حتی در میان شیعیان که اینها اساسا مفهوم امام زمان، ظهور امام زمان، فتنه آخر زمان همه رو متعلق به یک عالم ماوراء حس می دانستند و معتقد بودند که امام زمان در عالم خیال بر مردم ظهور خواهد کرد و در عالم خیال مشغول اصلاح و خیال که میگم نه یعنی خیالات و پندارهای باطلا، یعنی در یک عالمی که عالم خیال نامیده می شود و مستقل از این عالم حس است. حتی بودند علمایی که علمای شیعه آخرینشون مرحوم شیخ انصاری که در همدان، شیخ جواد انصاری که در همدان زندگی می کرد و یکی از بزرگان و اولیا بود، قبل از او کسی چون حتی شیخ احسایی و اینا قائل بودن که کسانی که به خدمت امام زمان میرسن اینا در عالم خیال میرسن نه در عالم واقع، و بنابراین تمام این امور رو باید یک تفسیر ماورایی کرد و اینکه لزوماً در عالم خارج این اتفاقات بیفتد نیست. عالم خیال یه چیزی مثل عالم برزخ میماند و حالا اگر قرار شد میشه دربارش هم بیشتر سخن گفت. این که حافظ میگه که از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، این فتنه چشم خیلی مهمه دیگه، این فتنه چشم مرا ایمن کرد از فتنه آخرالزمان. فتنه چشم رو اگر معنای ساده بکنیم یعنی چشم زخم، اتفاقا معنای منفی داره، یعنی شما به کسی چشم زخم بزنی که به او زیان میرسه، ولی میگه فتنه چشمت که به من رسید، تو چشم زخمی که به من زدی از قضا مرا ایمن کرد، یعنی مرا در پناه و در حصار خودش برد و باعث شد که من از چشم دیگران بیفتم و دیگران به سراغ من نیایند، آسیبی و آفتی به من نرسانند. چشم زخم میدونید دیگه، اگر اتفاق بیفته کسی بیمار میشه، کسی ناقص میشه، کسی اگر زیبا روز زشت رو میشه، اون وقت اگر این چشم زخم رسید اونگاه چه میشه؟ آدمی که دچار بیماری شده از چشم دیگران میفته و دیگران دیگه به سراغ او نمیرن، به او آسیبی نمیرسانن، گویی که در یک حصاری از امن و امان قرار میگیره و اون چشم زخم یا اون فتنه چشم که در ابتدا یک امر مذموم یا نامطلوب شمرده می شده نهایتاً به نفع آدمی تمام می شود و ایمن از فتنه آخر زمان می شه. حافظ با این شعر خودش حقیقتاً می خواد بگه که فتنه آخر زمان همون فتنه ریاکاری است، همون فتنه است که در پرهیز از او باید به ملامتیگری رو کرد و خود رو از چشم مردم انداخت، همون کاری که قلندریه می کردن، ملامتیه می کردن و می کوشیدن که فسق نمایی بکنن، زهد فروشی نکنند، کاری بکنن که اهل ایمان اونها رو اهل ایمان نشمارن، به اونها رو نکنند، به اونها پشت کنند، ننگ رو بر نام ترجیح می دادند. خلاصه مطلب این است. حافظ حرفش این است، اگر این رو خطاب به پیامبر بدانیم، می گوید که تو در من نگریستی و به من درسی یاد دادی، به من گفتی که برو خودت رو پنهان کن، برو به تعبیر مولانا بر این زر یک اندوده متلا و تقلبی بکش، ای بسا زر که سیه فامش کنند تا امان یابد ز تاراج و گزند، برو و این طلا رو پنهان کن تا خواستاران زیاد نداشته باشی، تا دنبالت نیان، که اونها دیگه اصل فتنه از اونجا سرچشمه میگیرد. و بالاخره بیت نهایی که دوشم نوید داد عنایت، که حافظا بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. حافظ قبلا گفته بودم براتون دیگه، تنها شاعر گناه شناس ماست، یعنی مقوله گناه برای حافظ فربهترین مقوله است برای تفکر در هستی آدمی و در انسان شناسی. اینکه آدمی از پدر بزرگ ما که آدم باشه گناه کرد و در اثر گناه او ما به زمین آمدیم. اسطوره‌های دینی چنین میگوید. ما محصول دو گناهیم، یکی گناه شیطان که به آدم سجده نکرد و دومی گناه آدم که از میوه ممنوعه خورد، و این دوتا باعث شد که پدر ما از بهش رانده شود و به زمین فرستاده شود و ما هم که اولاد او هستیم بر زمین بساط زندگی پهن کنیم و دوچار این همه رنج و زجر بشویم الی یوم القیامه، که نمیدانیم چه روزیست و چه بر ما خواهد رفت. این که اون گناهان خجسته بود یا ناخجسته بود ما نمیدانیم، اما هرچه که بود سرآغاز زندگی زمینی بشر شد و آدمی همراه با آدم پدر ما که از بهشت رانده شد، همه ما هم رانده شدیم، یعنی ما رو گویی که به گناه اون آدم گرفتند و همه ما به سبب اون گناه نخستین بود که از بهشتی بودن جاودانه بیرون آمدیم و دچار این زندگی پرمخاطره زمینی شدیم. حافظ از اینجاها استفاده میکنه که گناه اگر به باطن او نظر کنیم نقشی و جایی در عالم خلقت دارد. یه امری نیست که سرتاپا مذموم باشه و از هر جهت ناپسندیدنی، و الا خداوند اجازه نمیداد که در ملک او گناه رخ بدهد. بله، با آدمی اختیار داد، با آدمی اختیار گناه کردن داره، اما بر این گناه آثار خیلی عظیم هم مترتب می شود. در اینجا اینکه حافظ حالا چی میخواد نهایتاً بگه، قطعاً دعوت کردن به گناه در کار نیست، اما در حقیقت میخواد بگه اگرم کسی به گناهی آلوده شد، این گناه همه شر نیست، ممکنه که یه درهای تازه‌ای رو به روی او باز بکنه، همچنان که گناه کردن آدم یه باب جدید رو به روی او باز کرد، اصلا چشماش باز شد، از بهشت اومد، از بهشت بیخبری اومد بیرون، به زمین آمد، اختیار او تحقق و فعلیت یافت و بسی چیزهای دیگر. حافظ به همین سبب گناهان رو سرآغاز یک رشته اقبال برای آدمی میداند، در این حال که طالب این است که گناه آدمی آمرزیده هم بشود. چه کسی میتواند ضامن گناه آدمی و عفو گناه آدمی بشود؟ میگه دوشم نوید داد عنایت که حافظا عنایت باری، عنایت الهی دیشب به من مژده داد. دیشب یعنی همون سحرگاه، که ما گناه تو رو بخشیدیم، ما تضمین می کنیم آمرزش گناهان تو رو. یعنی چی؟ معناش این است که وقتی که من به اون دیگری رسیدم و او من رو منتر کرد و هستی من رو عوض کرد، گویی که گناه من آمرزیده شد. این همون حرفی است که عرفا همیشه می زدن که وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، وجود تو گناه هست که این گناه باید بخشیده شود، یعنی این وجود باید عوض شود، این شخصیت باید دگرگون شود. اونجاست که این گناه آدمی که عین وجود اوست اون وقت بخشوده خواهد شد. ببینید، ما دو جور گناه یا دو معنی از گناه داریم. یکی گناه عرفی فقهی که گناه رفتاری است، شما کاری میکنید، مثلا دروغی میگید و غیره، که این یک عملی است که گناه نامیده می شود. اما یه معنای دیگه گناه این استش که آدمی پی میبرد که کل وجود او گناه است، به دلیل اینکه کج رویده است، به دلیل اینکه از آبشخور پاکی آبیاری نشده است، به دلیل اینکه مملو و از صفات رذیله است، به دلیل اینکه برای خودش استقلالی فرض می کند و دچار پندارهایی است و دچار حجابهایی است. وقتی که این حجاب‌ها کنار زده می‌شود، اونگاه هست که این وجود عوض می‌شود. وقتی که این وجود عوض شد، مثل اینکه گناه آدمی آمرزیده شده است، چون تمام اون موجودیت پیشین که این محجوبیت بود این برداشته می شود و به جای او بصیرت و روشنی می نشیند. ما در قرآن داریم نسبت به بعضی از گناهکاران که می گوید کلا انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون، اینا روز قیامت از خدا محجوبند، در حجابند، و این در حجاب بودن اصلا عین گناهکار بودن وجود آنهاست. این که حافظ در اینجا می گوید که دوشم نوید داد عنایت که حافظا بازا که من به عفو گناهت زمان شدم، این مثل همون بیت دیگر حافظ است که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. وقتی که این حجاب رو پاره کردی و خودت از میان برخاستی و خود دیگری به جای تو نشست، تو یک کس دیگری شدی، یک حافظ دیگری شدی و با همین به همین شیوه گناه تو هم که عین موجودیت تو بود آمرزیده خواهد شد. حافظ میگوید وقتی که به اون مظهر الهی و به اون ولی اعظم خداوندی که پیامبر باشد رسیدم، گناهان من آمرزیده شد. او مثل کیمیا این خاک رو زر کرد و وقتی که زر شد هم بهای او افزون تر شد، هم ناپاکی های او فرو ریخت و او دوباره زندگی و نشاط و یک حیات تازه‌ای رو از سر گرفت. ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو زشکست کامل تر شده، خم شکسته آب از او ناریخته، بس درستی زین شکست انگیخته. این هم توصیف مولانا از این حادثه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. نه خانم شما مقدمه. بفرمایید. بله درست است، این آیه در قرآن است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس آفریده نشدند مگر برای عبادت الهی. عبادت میدونید دیگه از ریشه عبد میاد دیگه، یعنی بندگی، یعنی خدمت کردن برای یک سرور، برای یک بزرگتر، برای یک مولا. و در اون آیه هم همین نکته هست که آدمی وقتی به کمال خودش میرسه که اذعان کند به بندگی خودش و باور کند که از آن کسی دیگری است و نهایتا هم به سوی او باز خواهد گشت. ما تفسیرهایی داریم که گفتن که الا لیعبدون، یعنی الا لیعرفون. ما جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه ما رو بشناسند. ولی حقیقت این است که اون تفسیر هم منتهی به همون نکته نخست خواهد شد. یعنی وقتی که شما خدا رو چنان که باید بشناسید، وقت چه نتیجه خواهید گرفت؟ وقتی که خودتون رو چنان که باید بشناسید، چه نتیجه؟ به این نتیجه میرسید که شما عبدید. و این فهمیدن این که ما عبدیم، این ظاهراً غایت کار است. شما ببینید امیرالمومنین در نهج البلاغه اتفاقا سخنان مهمی در این باب دارند که عبادت ها چرا این چنینند که هستند. مثلا در باب حج ایشون توضیحاتی میدن، در باب همین نماز ایشون توضیحاتی میدن که به رکوع میرویم، به سجده میرویم، از کاری که در نماز میگویم و غیره. ایشون در اونجا تمام سخنشون این است که همه این عبادت ها برای تفهیم ذلت آدمی به آدمی است، برای اینکه به آدمی بگوید که تو خیلی کوچکی در مقابل این عظمتی که در عالم هست، یعنی عظمت خداوند البته، و حد خودت رو بدان و هوس الوهیت نکن و دائما به خودت تلقین کن که تو بنده‌ای و مبادا که دچار پنداری بشوی و توهم الوهیت تو رو بگیره. و اینکه آدمی باید همیشه به یاد داشته باشد که بنده خداست، وقت یک لوازمی داره. لوازمش مثلا این است که دوستانی که سر پرغرور دارن بر نگیره. لوازمش اینه که به کسانی که زیاد تعریفشو میکنن راه نده، مجال نده، که اینا چون غرور و پندار و الوهیت رو در آدمی زنده میکنن، آدمی را از وصف بندگی دور میکنن. گفتم براتون، میدانید مولانا در باب فرعون میگه فرعون که از کودکی فرعون نبود، انقدر مدهش کردن و او انقدر باورش شد که شد فرعون. از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونن لا تسد. میگه انقدر مدهش کردن، انقدر او رو بالا بالا نشاندن، انقدر در تجلیل او سخن گفتن، شعر سرودن، در مقابلش تعظیم کردن، به خاک افتادن، اینم باورش شد که لابد یه خبریه، یه چیزیه، بالاخره اگر از این هزار تا یکیش هم درست باشه پس لابد ایشون یه کسیه، یک شأنیتی. همینه، آدم در اینکه فریب بخوره خیلی به هر حال ضعیفه، زود فریب میخوره، علارغم این که خیلی هم بگه گارد میگیرم، مواظب خودم هستم، حواسم جمعه، فلان، این خبرها نیست، چون به قول مولوی شیرینه. میگه ببین لقمه زهر اگه به تو بدن، یعنی یکی دشنامت بده، زود دور میندازی، خوشت نمیاد، این نفس تو فربه نمیکنه، چاق نمیکنه آدم. اما این مدها خیلی شیرینه، آدم هی میخوره، در واقع زهرن در لباس قند. توجه میکنید که شما میخورید اما در حقیقت داره همطور سم میره در جان آدم و یک وجود مسموم پدید میاد که فربه هست، پندار خودخواهیست. خلاصه عبودیت واقعا اصلی ترین پیام پیامبران است. یعنی حالا شما اون سرشو بگیری، توحید یعنی الوهیت، یعنی خدا، یعنی اینکه این جهان به هر حال سرتاپا آینه خداوندی است و در همه جای او خداوند نشسته است. این غایت امر است. عرفای ما شما ببینید در وقتی که راجع به نبوت مطلب می نویسند، بزرگان ما مثل محی الدین، مثل صدرالدین قونوی، مثل داوود قیصری، کسانی که در اینا اصلا تماما حرفشون اینه، وقتی میگن پیامبران آمدن یک کار بکنن، معرفی خدا بود، بقیه همش فرع بر این است. این نمیگن پیامبران شریعت آوردن، دین آوردن، آیین آوردن، اخلاق آوردن، هیچ کدوم اینا رو نمیگن، نه اینکه منکر باشن، ولی در واقع پیام و رسالت اصلی همه پیامبران رو میگن این که خدا رو به آدم ها معرفی کنن. و این معرفی البته از نازل ترین صد که خدا یکیست و دو نیست، همین لفظی شروع میشود و خب البته هزاران هزار پله و مدارج دارد که آدم بالاتر از این بره و در هر پله‌ای هم بالاخره انسان عبودیتش رو بیشتر اذعان و تصدیق خواهد کرد. یه دعایی هست از پیامبر که گفتن ایشان در سجده های خود میخواند و گویا در همین ماه شعبان و در نیمه شعبان هم ایشان بیشتر میخواند. دو جور نقل شده، شیعیان یه جور نقل کردن و اهل سنت یکی دیگه، به هر حال هر دوتاش فوق العاده دلنشینه. ایشون در سجده خودشون میگفتن سجد لک سوادی و بیازی و آمن بک فؤادی، در روایت شیعی که در وسائل شیعه آمده است، سجد لک سوادی و بیازی و خیالی و آمن بک فؤادی، کلمه بیازی هم آمده است. خیلی تفسیرها در باب این روایت شده که در واقع خداوند پیامبر میگوید که همه چیز من برای تو سجده میکند، بدن من، خیال من، بدن من که سواد من باشد، بخش سیاه وجود من و شخصیت من است، این ماده مظلمه، و بعد خیال من که یک درجه از بدن برتر است، یکی هم بیاض من که روح من است. همه هر ستا با هم سرفرو می آوریم در مقابل تو، یعنی وقتی که سجده می کنیم با بدن همه رو به سجده می آوریم. و گویا که بارها ایشون این رو در سجده شون می گفته که، و طبعا ذوق بسیار هم می برده، یعنی بدیهی است که در نهایت خضوعی که برای روح او و بدن او و خیال او و سواد او و بیاض او حاصل می شده، این الفاظ رو هم بر زبان می رانده است. این نهایت نشان دادن عبودیت است که در سراسر لایه‌های وجودی آدمی ریزش می کنه و همه رو به خضوع می طلبه و به سجده وامی داره. و آدم هم که شیطان به او سجده نکرد، در واقع شیطان به خدا سجده نکرد دیگه، که شیطان شد دیگه، چون آدم اونجا مظهر خداوند بود. سجده هم عبارت بود از همین اظهار خضوع و عبودیت. و علی ای حال معنای عبادت همان است که عرض کردم. والا اشکالی نداره، به اندازه‌ای که حوصله مجلس میکشد و موجب ملالت حاضران نشود. البته بله، اون بیت که از آن زمان که فتنه چشمت به من رسیدی من ز شر فتنه آخر زمان شدم، من در واقع فتنه رو در نیم بیت اول هم به معنای چشم زخم گرفتم که آسیب رسان است، یعنی چندان معنای ممدوحی و مثبتی هم نداره، اما این آسیبی است که آدمی را از آسیب‌های دیگر می‌رهاند. فتنه است که حاجب فتنه‌های دیگر می‌شود و لذا آدمی به او خوش آمد می‌گوید و استقبال می‌کند. و در واقع اون چشم زخم هم چشم زخم تحسین است، یعنی وقتی که کسی چیزی رو می‌پسندد و در چشمش می‌نشیند، ناگهان گویی که چشم او به او آسیبی می‌رساند، اما این آسیب آسیبی است که مانع آسیب‌های بعدی است. اما قصه خیال البته داستان مفصلی است. ببینید، ما خیال داریم که به معنای همین خیالاتی است که می‌کنیم. یعنی هر کسی در خواب چیزایی می‌بینه، در طول روز خیالاتی می‌کنه، فکرایی می‌کنه، یه فکر تداعی می‌کند یه فکر دیگر رو. به تعبیری که فیلسوفان دارن، خیال همون صورت حسیه است که وقتی موضوع و آبجکت از جلوی حس کنار رفت در ذهن آدمی میماند. مثلا الان شما در مقابل منید و من شما رو میبینم، این رو صورت حسیه میگویم. اما وقتی که من چشمم رو میبندم دیگه شما مقابل من نیستید، اما صورت شما اکنون در خیال من، در ذهن من هست، اون رو صورت خیالی میگویم اصطلاحا. این صورت‌های خیالی در واقع همون‌ها هستند که به حافظه ما سپرده می‌شوند و پاره از اونها یاد ما می‌مونه و پاره‌ایش هم در یاد ما نمی‌ماند الی آخر. این یه معنای خیاله که در واقع فراورده‌های قوه خیال آدمی است. اما خیال از تقریباً زمان شیخ شهاب الدین سهروردی به این طرف یه معنای دیگری هم پیدا کرده. نزد شیخ شهاب الدین این هست و بعد هم دیگه نزد عارفان دیگه ما که محی الدین عربی در صدرشون باشه و اونگاه میرسیم به فیلسوفانی مثل صدرالدین شیرازی و دیگران که حتی به طریق برهانی هم کوشیدن که این معنای دوم از خیال رو تقویت و تثبیت بکنن. عباراتی مثل اقلیم هشتم یا عرض ملکوت یا عالم جابلقا، عالم جابلسا و عالم هورقلیا و امثال اینها که هم در نوشته های سهروردی هست، هم در آثار شیخ احمد احسائی و به طور کلی شیخیه که پیش از بابیه آمده بودند، اینا بسیارش از خود نوشته های شیخ شهاب سهروردی گرفته شده است و از اینجا آغاز می شود. خلاصه مطلب این است که مرحوم شهاب الدین سهروردی می گوید که صورت هایی که ما در آینه ها می بینیم، این صورت ها مستقل از آینه هستند و مستقل از خیال ما هم هستند، برای خودشون یه موجودند و فقط آینه باعث می شود که اونها ظاهر شوند. این برخلاف پندار عامه است که فکر می کنند که این صورت ها خیالی به معنای مطلق کلمه هستند و فقط ما هنگام بودن آینه اونها رو میبینیم و وقتی هم که آینه بر کنار رفت اونها معدوم میشوند. شیخ شهاب سهروردی عقیدش این نیست، برهانهای مفصلی بر این امر داره که ثابت کند که صور مرایا یعنی نقوشی که در آینه میبینیم اینها یک هویت و حیثیت مستقل از آینه دارن و آینه فقط بهانه ظهور آنهاست، نه اینکه پایگاه و تکیگاه وجود آنها باشه. اون وقت بر این قیاس معتقد است که ما یه جهانی داریم که این جهان از جنس عالم خیال است که فرشتگان همه در آن جهان وجود دارند، بهشت در همان جهان است، جهنم در همان جهان است، پاره از اولیاء خداوند در همان جهان زندگی می کنند، عیسی که از این دنیا رفته اکنون در آن جهان زندگی می کنند. و اون وقت از لحاظ تمثیلی میگوید که دو تا شهر داریم، یکی در مشرق یکی در مغرب، یکی نامش جابلساس یکی نامش جابلقاس، که این شهرهای خیالی نه به معنای دروغین، اینها مسکن همین موجودات خیالی هستند، جنها در همون عالم حضور دارند و بسی موجودات دیگری که ما نمیشناسیم، نامشون رو هم نمیدانیم و اینها حقیقت دارن، واقعیت دارن، موجودیت دارن و گرچه که ماده ندارند اما مقدار دارند، درست مثل یعنی کم دارن اما کیف ندارند، ماده ندارن اما کمیت دارن، مقدار دارن، ابعاد ریاضی دارند و مفهوم عدد بر اونها صدق میکند، یکی دو تا 50 تا در مورد اونها میتوان به کار برد و امثال اینها. و بعد این عالم خیال که نزد به دست صدرالدین شیرازی رسید، البته اونو خیلی توسعه داد، برهانی کرد چنان که گفتم و معتقد شد که اساساً حشر ماها در قیامت همه در عالم خیال خواهد بود، بدن دیگه اونجا نقشی نخواهد داشت و معاد جسمانی به معنای معاد مقداری است، یعنی موجوداتی که کم دارن اما کیف ندارن و امثال اینها. به همین سبب کسانی مثل شیخ اشراق، شیخ شهاب‌الدین سهروردی معتقد بودند که بسیار می شود که در این عالم کسانی از اون عالم خیال یا اون عالم اون اقلیم هشتم یا عرض ملکوت بیایند و با ما تماس بگیرند و ارشاداتی بکنند و راه‌هایی رو نشان بدهند، یا موجب ترس ما بشوند یا موجب شوق و شادی ما بشوند و امثال اینها. و عالم خیال بنابر نظر کسی چون شیخ شهاب سهروردی بسیار بسیار وسیع تر است از عالم ماده و این عالم ماده یک فضای بسیار تنگی است که یک میلیونیم عالم خیال هم نمی شود. دست خدا در عالم خیال خیلی بازتر است و مخلوقات خیلی فراوانتری در آنجا دارد، چون قصور ماده در اونجا نیست، ماده ظرف تنگی است، همه چیز رو در اون نمیتوان ریخت، اما عالم خیال بسی فراختر است. و مولانا هم در ابیات خودش به این عالم خیال اشاره دارد، به خیال به معنای قوه خیال بشری هم اشاره دارد، هر دوتا رو. ببینید مولوی وقتی که عدم میگوید، این عدم هم شامل عالم خیال به معنای سهروردی او میشود و هم شامل عالم ارواح مجرده و اون انوار قادسه و نمیدونم اون انوار اصفهبودیه و این چیزهایی که شیخ سهروردی میگفت و هر دوتا رو، چون میگوید که همون مراتب تکامل آدمی رو همه به یاد دارید که در دفتر سوم که از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیئن هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. پس ببینید یه وهم داریم که همین قوه واهمه است که قوه خیال آدمی است، یه عدم داریم که منطقه‌ای است که ملائک در اون جان، بلکه برتر از ملائک است و عالم عدم است که در واقع یعنی عدم ماده، نه اینکه عدم مطلق، یعنی جایی که ماده نیست، جایی که کیفیات و اوصاف جسمانی راه ندارند، ولی اونجا هم برای خودش عالمی است و احکامی دارد و موجودات و مخلوقاتی در آن عالم به سر میبرند. و پاره‌ای گفتن که نفوس ما در واقع دیگه، حالا اینا شرحش مفصل است که نفوس ما چگونه از بالا تنزل کردند و در بدن ما نشستند و سپس دوباره رها میشوند و به عالم خیال میروند، و یا به قول مولانا به عالم عدم میروند که برتر از ملکوت است. بله بله بله، عالم برتر از عالم ماده و عالم ملکوت است. بله، چیزی شبیه عالم برزخ است. بله بله، اونجا هم عیناً همین رو شیخ سهروردی هم کلمه برزخ رو هم به کار می‌برد. یعنی اونجایی که الان چشم نفوس به اونجا می‌روند و در اونجا سکنا می‌گزینند. بله. بفرمایید.
ما از کجا بدونیم که این عوالمی که توصیف فرمودید به عنوان عالم خیال خودش خیال نیست؟ چه راهی دارید؟
بله، والا سوال شما خیلی سوال متقنی است. ببینید، منم در اینجا قول این بزرگان رو نقل کردم. گفتم که این سهروردی فی المثل، صدرای شیرازی، محی الدین عربی و شیخ روزبهان بقلی شیرازی و خیلی های دیگه خب قائل به این امر بودند و در آثار خودشون فراوان از آنها یاد کردند. شیخ سهروردی در همین کتاب حکمت الاشراقش میگوید که شما چطور به ارصاد، یعنی به همین ابزرویشن های منجمین اعتماد میکنید؟ به شما میگویند که ما تلسکوپ هایی داریم و اینها رو به اکناف و اقطار فضا، این تلسکوپ ها رو افکنده ایم، کرات تازه رو کشف کردیم، کواکب رو، ستاره ها رو و چه و چه رو. میگه که ما هم منجمینی هستیم، این تعبیر خود اوست. ما هم یه تلسکوپ هایی داریم، البته کلمه تلسکوپ رو که به کار نمیبریم، به هر حال یک ارصادی داریم، یعنی رصد میکنیم عالم بالا رو، عالم معنا رو، و در این رصدهای خودمون اینها رو دیدیم و یافتیم. لذا به راحتی تکذیب ما نکنید. و به هر حال این رو به قول بو علی سینا در بقعه امکان بگذارید، یعنی بگویید که محتمل است، لزوماً اونها رو نفی نمیشه کرد، لزوماً انکار نمیشه کرد. بو علی یک جمله خیلی مهم میداره دیگه در اشارات، کتاب اشارات، میگه کل ما قرأ سمعك فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد و انکسات قاطع البرهان، هر چی شنیدی اون رو ممکن بپندار مگر اینکه یک برهان قطعی بر بطلان او گواهی بدهد. و الا وقتی که برهان قطعی گواهی نداد، واقعا دایره ممکنات خیلی فراخ است. و عالمی که ما در او زندگی میکنیم، این عالم ماده، یک عالم از عوالم ممکن است، نه تنها عالم ممکن. لذا عوالم ممکن بسیاری شاید وجود داشته باشند، ولی البته حق با شماست، اگر انسان بخواد با قطعیت درباره اونها داوری بکنه و پا بفشورد که 100% این چنین است، حاجت به برهان‌های خیلی قوی و قویم دارد. ملا صدرا کوشیده است که این برهان رو افاده کند، ارائه کند، و در کتاب خودش در اسفار آورده است. مجال ذکرش اینجا نیست، ولی برای کسانی که اجمالاً با مصطلحات ملا صدرا آشنان، فقط عرض می‌کنم که از طریق قاعده امکان اشرف ایشون کوشیده است که امکان این عوالم رو تثبیت کند. بله، اینا همش ماورای حسیه. بله، یک صفت بر اونها صادق است و اون ماورای حسی بودن است. بله
مولانا رو فرمودین که بعد از 40 سال بنابراین حافظم یا مثلا جاهای دیگه از طریقت و از پیر و پیر و همش یه حالتی داشته که اهل طریقت بوده، ممکنه از نظر شناسنامه اهل سنت بوده که خدا آقای کبیرت میگفتن دین شناسنامی، ولی ظاهرن اهل طریقت بوده.
شکی نیست، نه اون که تردیدی نیست، اهل طریقت بوده، اهل طریقت عشق بوده، اهل رندی بوده. ما این که پیر داشته والا نمیدونم، یعنی بنده نمیدانم که مورخان کسانی که شرح احوال حافظ رو نوشتن و در زندگی او تحقیق کردن نشانی از چنین پیری نیافتن. این هم یادمون باشه که زندگی حافظ سرگذشتش نسبتاً مجهوله، اطلاعات بسیار اندکی در اختیار مورخان است که درباره او داوری کنند. بیشتر چیزایی که ما دربارش می‌دونیم همین از طریق دیوان اوست و تاریخ زمانه او که فی‌المثل این پادشاه این حاکم رفته اون آمده و امثال اینا و بعضی از غزل‌ها که در دوران این حاکمان سروده شده است و تقدیم به اونها شده است. حافظ البته زیرکانه این کار کرده، غزل رو تمام کرده و دو سه بیت در مدح فلان حاکم در پایانش گذاشته، به طوری که شما اون دو سه بیت اگر بردارید به اصل غزل هیچ لطمه ای نمیخوره. حتی پس از بیت تخلص، یعنی حتی کلمه حافظ رو هم آورده و بیت رو به پایان، غزل رو به پایان برده، یکی دو بیت هم اون تا اضافه کرده، منتی هم سر اون حاکم گذاشته که ما این غزل رو برای تو سرودیم. اما اهل نظر و زیرکان بسیار خوب در میابند که حافظ کار خودش رو به نیکی و به کمال انجام داده و اون در دری رو در پای خوکان نریخته. اما از به هر حال گفت حافظ از فقر مکن ناله، که گر شعری نست هیچ عاقل نپسندد که تو محزون باشی. بالاخره محزون هم که نمیخواسته باشه، در اسرتی هم که به سر میبرده و جا جا هم اشاره کرده دیگه، مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار، اینا رو هم تقاضا میکرده. با همین احوال عزت نفس خودش رو حفظ کرده. ما خلاصه از این چیزا تا حدودی میفهمیم حافظ مثلا فرضاً یه وقتی پیر بوده، جوان بوده، بعدن که پیر شده بعض غزل‌هاشو در دوران پیری سروده، شبیه همین غزلی که خواندم. بعضی وقتا خیلی در نشاط بوده، بعضی وقتا غزلی رو هدیه به یک حاکمی و امیری کرده و گاهی در فقر و اسرت به سر می برده. نظیر این هاست که از دیوان او بر میاد. بیش از این حقیقتش اطلاعات زیادی از او در دست نیست و اینکه اهل طریقت بوده شکی نیست که بوده، منتها طریقت او طریقت رندی بوده. توجه کردید، این یادتون باشه، نه این طریقت متعارف و عام. بله، ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. این طریق رندی بود. بله، گفت فرصت شمر طریقت رندی، که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست. آن دم که دل به عشق نهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. حالا که اینو گفتیم از عشقی هم یه یادی بکنیم. شاعر معاصر ما، شاعر زمان رضا شاه، که یک شعری بر وزن و قافیه همین غزل حافظ گفته بود: من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام، بیچاره اون کسی است که در فکر چاره نیست. بفرمایید.
آقای فرمودید که پیر مغان، ما به مراتب جهان دیگه دیدیم که دین مغان، پیر مغان، مقبچه تا و عملا بارها من دیدم که شرقی اگر نوشته شده و پیر مغان داده شده بر اساس این که اشارتی بوده به حضرت زرتوش اینجا و اونم بر اساس این که اشاره فرمودید که عملا توضیح روشن نمیشه گرفت از حافظ، دیدون چگونه تصدیرش میکرمونی شده؟
ببینید، البته حافظ از گلبانگ پهلوی به اصطلاح در دیوان خودش یاد کرده، از کسانی است که مثل شیخ شهاب الدین سهروردی نام بزرگان و قهرمانان و خسروان ایران باستان رو در ابیات خودش آورده، صاحب الدین سهروردی این کارو کرده، حافظ این کارو کرده، به ادبیات و به واژگان فارسی سره و ما قبل اسلام خیلی عنایت داشته. شما ملاحظه کنید فر مثلا کلمه سروش بارها و بارها در دیوان حافظ به کار رفت، یک کلمه خالص فارسی به معنای جبرئیل، به معنای پیام رسان وحی یا به معنای خود وحی فراوان دیگه. الان هر کدوم ما شاید چند تا شعر حافظ که در او واژه سروش آمده در ذهنمون داریم. ز حکم تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش الی آخر. در تمام 50,000 بیت مولانا دیوان شمس و مثنوی یک بار هم کلمه سروش نیامد، هیچ. یکی دو جا سروش آمده که البته سروش، ولی به سروش کاری نداره. این است که خب این نشان میده دیگه عنایت حافظ رو به ادبیات پارسی ایرانی و حکمت خسروانی که خب اون در کارهای شهاب الدین سهروردی است، این شکی درش نیست. اما این رو هم ما به یاد داشته باشیم که بسیاری از اینها رو حافظ به معنای سیمبولیک به کار گرفته است، اصلا لزوماً نمیخواد اشاره کند به هیچ شخصیت ویژه‌ای. کار شاعر اصولا اینجوری است و همطور که کلمه سروش رو به کار میبرد و یک مفهوم عام رو در نظر دارد و اون رو اراده میکند، در این موارد هم همینطور است. چرا حافظ بیشتر پیر مغان رو به کار میبرد و دیر مغان رو به کار میبرد و مغبچه رو به کار میبرد؟ اینکه اون ابیات خیلی خوبی که حافظ در این زمینه ها دارد که از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، یا این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی، اگر مسلمانی این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی. یا اینکه حالا فراوان است دیگه. ببینید علتش اینه و این رو پاره‌ای از محققان هم نوشتند. ملاحظه کنید در دین زرتشتی مینوشی مجاز بود و همچنین در دین عیسوی. البته اینا بنابر آن است که ما در تاریخ دیده ایم و خوانده ایم و آورده اند. خب در اسلام روایتی هست که هیچ پیامبری فتوا به حلیت شراب نداده است، اما به تاریخ که نظر کنیم خب خود کتاب انجیل به ما میگوید که عیسی در بابسندم شراب خورد و بعد این شراب رو به دوستان و حواریون خودش هم داد و گفت این خون من است، همون که باعث شد که تا همین امروز هم که در کلیساها مس وقتی که برگزار می شود همیشه شرابی در کار است و تکنانی که اون گوشت بدن عیساست و اون خون عیساست که یک ترانس سابستانشیشن صورت می گیرد، یک تحول جوهری رخ می دهد و مسیحیان اون رو می خورند. باری در شریعت زرتشت هم علی الظاهر این چنین بوده. لذا حافظ وقتی که میخواد از میگساری سخن بگه و از جایی که در او باده نوشی میشود، نه از مسجد و نه از خانقاه نمیتواند یاد کند، چون در اونجاها باده نوشی ممنوع است. این رو بدانید که حتی در تاریخ خلفای اسلامی نوشتن که اینا وقتی میخواستن باده گساری کنن به دیر ترسایان پناه میبردن، می رفتن به صومعه های مسیحیان. اونجاها خیلی راحت بودند برای اینکه خب اولا کسی سراغشون رو در اونجا نمی گرفت، ثانیاً به آسانی و با خیال راحت می توانستند باده نوشی بکنند. دیر مغان هم همینه معناش. لذا وقتی که حافظ از پیر مغان سخن میگه در واقع چیزیست مثل پیر میکده. به پیر میکده گفتم که چیز راه نجات؟ بله، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. لذا پیر میکده داریم که پیر مغان هم همان است. وقت مغ بچه همان پادو میخانه است، همان کسی است که ساقیگری هم میکند. بله، و امثال اینا. دیر مغان مرادف با میکده و میخانه است. تعبیرات زرتشتی به کار میبرد، همچنان که گاهی تعبیرات ترسایی، دیر ترسایی اینا به کار میبرد، به خاطر اینکه اینا مناسب این احوال و این رفتار بودند و نمیتواند بگه بر در خانقاه رفتم یا بر در مسجد رفتم، اونا جای این کارا نبوده و به لحاظ نمادین چنین معنایی رو نمیداده است. به این لحاظ است که این تعبیرات رو به کار میبرد.
اونجا که شما عملا اثبات دیده حضرت پیامبر اسلام، میتونیم عملا باز همون نگرشی رو از آن بگیریم که میتونیم نسبت به پیر خودش یا اینکه سرفروش یا اینکه حضرت پیامبر این نگرش رو داشته باشه؟
بله، در این غزل هیچ تصریحی نکرده نسبت به نام کسی. عرض کردم که من یه تفعلی کردم و چون این آمده من چنین تفسیری رو روی این غزل میگذارم که البته میخوره، یعنی یک تفسیر ممکن است که میگوید که اون روز بر دلم در معنا گشاده شد که ساکنان درگاه پیر مغان شدم. از وقتی که من به خدمت تو رسیدم، از وقتی که در حضور تو نشستم، از وقتی که نگاه تو به من افتاد، از وقتی که فتنه چشم تو به من رسید، از وقتی که میوه خار گلبن تو شدم، از وقتی که جوان شدم که با تو پیر که پیر میکده‌ای ملاقات کردم، در ابواب معرفت و فضیلت و تجربت عرفانی همه به روی من گشوده شد و خصوصا وجود من چنان عوض شد که گناهان من همه آمرزیده شد. یک چنین چیزی رو قاعدتاً یک مسلمان با پیر طریقت خودش میگوید که پیامبر او باشد. خیلی هم خیالی نیست. بله، بفرم. والا این نظر خیلی ها بوده که معراج پیامبر، متونه نمیگن خیالی، میگن معراج روحانی بوده. یعنی به هر حال بله دیگه، ایشان بله با این جسمش به آسمان ها نرفت و خیلی هم معنا نداره، چون این آسمان ها که خبری نیست، این آسمان ها که بر بیابونه یا کره های داغه و به هر حال خبرها نیست. اگرم رفته به معراج، به همون اقلیم هشتم رفته، یعنی به همون، اگر این جهان رو هفت اقلیم بدانیم، به اقلیم هشتم رفته، یعنی عالمی که بیرون از این عالم است. اونجا ملائکه رو دیده، بهشت رو دیده. جبرئیل هم متعلق به همون عالمه، اونم از جنس ملکوته. اینا همه این چنینی با هم میخوره. و اونجا بله دیگه، یعنی صورت نمادین بهشت رو دیده، جهنم رو دیده، بهشتیان رو دیده، جهنمیا رو دیده، عذاب رو دیده، ثواب رو دیده و ملائک رو ملاقات کرده، ارواح پیامبران رو ملاقات کرده. همه اینها در اونجاست دیگه. من یه بارم براتون گفتم که حافظ اون شعر لطیفی که داره، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست، به گمان من این مال معراج پیامبر یا دست کم خیلی منطبق بران است. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. چون گفتن ایشون همین که معراج رو شروع کرد در بیت المقدس، همه پیامبران آنجا آمدند و صف زدند و پشت ایشان نماز خواندند و بعد اون سفر آسمانی آغاز شد. و دیگه چه تعبیری بهتر از این که به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. و اینا همه در عالم ارواح بوده در اقلیم هشتم. بله، ببینید، این رو کسانی گفتن، خیلی هم به دل من می نشیند. من کسی نیستم که در این باب اظهار نظری خودم بکنم، اما این اظهار نظر رو از پاره از اهل سلوک خیلی می پسندم. مرحوم آقا جواد انصاری همدانی که قبرش هم من به زیارت مزارش هم رفتم در نزدیکی های قم، ایشان خب اهل سلوک بود و شاگردانی هم تربیت کرد، طلبه‌ای بود در قم و به درجات عالی علمی هم رسیده بود. شبی خوابی دید که پیامبر بود و حضرت علی و حوض کوثر و به او آبی نوشاندند. همین که از خواب بیدار شد تمام علم و عالم بر دلش سرد شد، دیگه هیچ چیزی نمیتونست رو اشباه کنه. درس رو رها کرد و به شهرش به همدان بازگشت و در اونجا قدم در جاده سلوک نهاد. سخنانی که از اون نقل شده، آثاری که باقی مونده، همه نشان میدهد که مرد معتدلی بوده. آقای حسینی تهرانی که یک کتاب تمام هم بر علیه بنده نوشته، در یکی از کتاب‌های خودش درباره آقا جواد انصاری نوشته است که ایشان در اواخر عمر که بیمار شده بود و به طبیبی مراجعه کرد تا قلب او رو معاینه کنه، میگوید که طبیب به او گفت که آه شما قلبت زیر فشار بسیار بوده، مگه شما عاشق بودی؟ چنین بر او گذشته بود و همین عشق معنوی او رو از پا انداخت و نهایتاً هم از دنیا رفت. باری ایشون در یکی از سخنانی که گفته بود که بسیاری از این افراد که میگن ما ملاقات با امام زمان میکنیم، اونایی که راسته، اونایی که دروغ میگن که هیچ، اونایش که راسته، این ملاقات ها تو عالم خیاله، تو عالم واقع نیست. بله بله، اون معنا دیگه، بله بله بله، منتها نه عالم جسمانی به اصطلاح، یعنی با اولیاء خداوند اصولا در عالم خیال میشه ملاقات کرد و اون هم یکی از اونهاست، نه اینکه در این جهان ظاهر. و البته این سخن رو قبل از او هم کسانی گفته بودن، منتها چون امروز در جامعه شیعه اونها بی اعتبار شدن، یعنی فرقه شیخیه از اونها نقل کردن، لطمه به اعتبار این سخن میزه و الا در کلمات اونها هم فراوان است که میگفتن که این ملاقات ها اساسا متعلق به عالم حورقلیا و در عرض جابلقا و جابلساس، و ما امروز خیلی دور شدیم از عالم واقعیت و رفتیم در عالم خیال یا عالم جبروت که بعضی اونو میخونن عالم هپروت. مبادا انکار نکنید، اما خب اگر هیچ الزامی هم ندارید که اینها رو قبول کنید و باور کنید. خب بله،
چه دورانی بودن؟
کیا؟ معاصر ما. بله، ایشون 30-40 سال پیش وفات کردن. بله بله، در قم بود جان، در اون چه ملا جعفر یه چیزی هست، علی ابن جعفر، بله در اونجا، بله بله کنار، تقریبا دیگه الان افتاده تو قم، بله علی ابن جعفر، بله بله اونجاست. بله حالا نمیدونم اونا رو دیگه از محدث تا اونجا شما میدونیم، بقیه شو دیگه دیگران گفتن. بفرمایید. والا چه عرض کنم، حافظ از یه بخت استثنایی برخوردار بوده و در میان ما پارسی زبانان کتاب او تقریبا عدل قرآن شمرده شده است و این از عجایب اسلام ایرانی است. واقعا کتابی که در صفحه از اون نیست که شما سخن از می و میگساری نبینید، این کتاب عدل قرآن شمرده شده و عارفان بزرگ ما واقعا این چنین به این کتاب رو کرده اند و این اعتبار و حرمت رو به اون نهادند و حافظ رو هم لسان الغیب نامیدن، یعنی مثل این که حرفهاش همه الهام است، همه از جهان غیب می آید و بر لسان او جاری می شود. من نمیدونم اولین بار چه کسی حافظ رو لسان الغیب خوانده و این لقب رو به او داده، ولی هرچه هست خب توی فرهنگ ما جا افتاده. همین هم بوده که خب با دیوان حافظ تفعل می زدن، فال می گرفتن و درد دل خودشون رو با حافظ در میان می نهادن و از او پاسخ می گرفتن. پاره نمونه های خیلی عجیب هم در کتاب ها ذکر شده که چگونه حافظ به فال ها پاسخ می داده و بعضی وقتا هم خیلی پاسخ های عالی و روشن. هیچ کتابی از این قدر و منزلت برخوردار نشده انصافا و با هیچ کتاب دیگری کسی فالی نگرفته و نشانی از او رو ما در ادبیات گذشتمون نمیبینیم، مگر با حافظ. و البته خب قرآن که جای خودش داره، به او هم تفعول میزدند و استخاره میکردن، اما در مورد حافظ حالا ما نمیدونیم دلیلش چیه واقعا. یکیش اینه که خب حافظ مرد زندگی است، یعنی تحول احوال و این تطور اطوار آدمی رو خوب میشناخته و بنابراین هر کسی تقریبا حال خودش رو در آینه بیان او میتواند ببیند. و دومم این که به هر حال سخنانش مقطعی نیست، انقدر کلیست و ماورایی است که باز میتونه بر مقاطع و مصادیق مختلف تطبیق بشود. اینا مجموعاً کلام حافظ رو واجد این خصیصه ویژه کرده که آدمیان به او تفعول بزنن و به اون اعتبار او رو لسان الغیب هم بخوانند. لقبی که ویژه حافظ شده در تاریخ ادبیات ما و به هیچ کس دیگری داده نشده است. البته اینم هست، خب حافظ اینجا هم اشاره شد، به هر صورت مثل این که فرد مؤیدی بوده است، یعنی این سخن همه سخن او نیست، از یه جایی گویا که یک تأییدی میرسیده و یک دمی در او دمیده میشده است و این چنین سخنش گیرا شده است. محی‌الدین عربی یه بیانی داره، میگه ما دو جور وحی داریم، یه وحیی که به خود شخص میرسد، یه وحیی که کلام او به دیگران میرساند. او میگه وقتی شما قرآن رو میخونید یه دفعه میبینید یه آیه اینقدر برجسته میشه، مثل این که فقط داره شما رو مورد خطاب قرار میده، چنون میاد و مثل یک تیر بر دل شما مینشینه کارگر. میگه در اینجا این آیه داره به شما وحی میشه. عین این امر در پاره موارد، در آثار پاره از این بزرگان هست، مولوی و حافظ. خیلی ها در حافظ چنین اثری رو دیدند و یافتند، یعنی یک مرتبه مثل این که به قول یک کسی یه تلگرافی است که حافظ 6 قرن قبل زده، یه دفعه این دست شما میرسه، مثلا این تلگرافو برای شما زده و درست مثل این که حرفی است که میخواسته به شما بگه و چنان در جای خود مینشینه که شما رو میخکوب میکنه. در کلام حافظ این خاصیت هست و احتمالاً هم به دلیل همان است که خود او از یک تأییدی برخوردار بوده. به هر حال برای این لسان الغیب نامیده شده و کسی هم حق نداره که این لقب رو از او بستاند، براش باقی میماند. خب بفرمایید.
در جایی خوردم مولانا صدر در این اواخر به معاد جسمانی متقل شده به البته میتونم رفتان شد پیدا به علم ذهنم نیست و البته اون نظر شما را من جسمانی میگیرم، تا اون خیال به معنای خیالی که وهم باشه نیست، اینطور من نفهمم. در حال عالم دیگری باید دیگه محصول ساعت نبود خیلی محصول و بعد هم با توجه به آیات سوره نجم که در اونجا تاکید داره که حضرت با چشم خود دید و چشمش خطا نکرد و اینطور اونطور، البته اینا همه مانع از اون بحث نمیشه، چون رو اگر در عالمی بگیریم که حقیقت داره و وجود داره از نقطه است خیال و اوهام حرفا نیست، اوهام نیست،
نه قصه خیال و اوهام نیست. ببینید اون چه که به هر حال اعتقادات دینی الزام میکند این است که پاداش و کیفری هست، یه چگونگی هاش حالا خیلی محل بحث نیست، آدمی بالاخره نتیجه عمل خودش رو میبینه. من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، من یه عمل مثقال ذره شرن یره، هر کی مثقال ذره خوبی کرده باشه و بدی کرده باشه اونو میبینه دیگه، حالا دیگه بقیهش کیفیاتش مقداری برای ما مجهوله و لازم هم نیست. درست شبیه میزان، شبیه صراط، این که حالا این که ترازوی هست، حالا این ترازو چجوریه، چجوری او اعمال رو وزن میکنن، دیگه اینا برحال اجمالا اینه که این اعمال شناخته میشه، توزین میشه، نیکش از بدش جدا میشه و برای آدمی عاقبتی هست فی الجمله. همین مقدار به نظر من کافیست. جزئیاتش رو بله متکلمان فیلسوفان میتونن در هم بپیچند و دربارش بحث کنند، اما نهایت امر همینه، چیز دیگری نیست. بله بله بفرمایید.
معذرت میخوام، اینا ایراد نیستن، سوال هم که در ذهن
من اشکالی نداره، بفرمایید بفرمایید.
سوال که زیاده، یعنی سوال در ذهن من زیاده، نه ایرادی خدای نخواست رو فرمایشون نیست. اونجا که آیه قرآنی بود به انا خلق ناکم معناش میشه به یعبدون، برای اینکه بندگی کنید برای من، یا این نیکن تو کنزن مخفیم، آیا اینا رو نمیشه، این تعبیر را چجوری میشه رفع کنیم که بوی خودخواهی از اینو میاد، چطوری میکنیم از این شک و شبهه برکنار بیاریم؟
خودخواهی یعنی اینکه خداوند خودخواهی میکنه، میگه من رو عبادت کنید، من کنز مخفی بودم.
ایراد به خداوند وارد نیست، ولی میگم چجوری میشه رفع کنیم راه
نه، حالا رفعش میکنیم، عرض میشود که مشکلی نیست. اتفاقا توی قرآن یکی از اوصافی که برای خداوند ذکر شده متکبره، توجه میکنید؟ یعنی میخوام بگم که این که شما الان میفرمایید خیلی واهمه نداشته باشید. کلمه متکبر هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء، آخر سوره حشر یک رشته اسماء و صفات که برای خداوند آمده، یکیش هم کلمه متکبره. و متکبر خب یعنی بزرگ و بزرگمنش و بزرگتر از همه، که هیچ کسی به هر حال به پای او نمیرسه و همه هم لابد باید در مقابل او سجده کنند. اما ببینید ما در مورد آدمیان چرا میگیم تکبر بده؟ به اصطلاح تکبر یعنی آدمی خودش رو از اونجایی که هست بالاتر بنشانه، این اسم این رو تکبر، و دیگران رو هم از خودش کوچکتر بشماره و دعوت به تعظیم بلاجهت بکنه. اما اگر یک کسی خودش بزرگ باشه و در عبادت دیگران و سجود دیگران نفعی به اون دیگران برسه، ما این رو دیگه نه تکبر می نامیم و نه خودخواهی و نه تحمیل به دیگران. معنیش اینه، متکبر یعنی کسی که جامعه بزرگی بر اندام او برازنده است. دیگران هم که تعظیم او می کنن، نه به خاطر اینکه او به اینها فخر یا بزرگی می فروشد، بلکه به خاطر اینکه اینها در اثر این ستایش به پاکی می رسند. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. راهی رو به اونها نشان داده هم، و اون راه این است که اذعان کنند به اینکه خدا نیستند و پا در مرتبه الوهیت ننهند، که در واقع از پاشون از گلیم خودشون دراستر کردن و هزار آفت به خودشون و دیگران خواهند رسون. معناش این از خلاصه خودخواهی نیست. بله خیلی ممنون از یکایی که دوستان، و سلام علیکم و رحمت الله.